همراهان عزیز و دوست داشتنی، سلام و روز بخیر. مشکلات خود را به خدا واگذار، او تو را حفظ خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بلغزد و بیفتد. آمین. فصل هشتم از کتاب خدا در جهان، ازدواج، خانه و خانواده. 1. عشق و ازدواج. یک انسان تنها نمیتونه منشأ حیاتی تازه باشه. قبل از اینکه انسانی متولد شود، وجود دو نفر لازم است. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. پیدایش باب اول. بنا به دیدگاه اجتماعی دیگر، آنها تنها نیستند. آنها پدر و مادر نامیده می شوند. والدین بنابر محبت و وظیفه و اقتدار خودشون می تونن اساس هر نوع جامعه‌ای، از این نظر خدا می خواهد محبت و عشق انگیزه ی ارتباط نزدیک بین مرد و زن باشد و همه چیز در این عشق دو طرفه مطیع اراده و قانون او از محبت ناب و صمیمانه باشد. ازدواج از مراسم خاصی بوده برای حفاظت از این عشق و خیریت طرفین و بچه ها و جامعه. ولی اگر زن و مردی بخواهند با هم زندگی کنند، چه لزومی دارد که ازدواج کنند؟ چرا برای برقراری چنین ارتباطی توافق پنهانی بین آن دو کفایت نمی کنه؟ در پاسخ به این سوالات، تمام انسان ها و مذاهب پاسخی متفق القول دارند. ارتباط سکس بین زن و مرد فقط یک مسئله خصوصی نیست، بلکه در ازدواج خانواده و جامعه و نسل آینده مطرح هستش. اگر مشکلاتی در زندگی مشترک آنها در رابطه با فرزندان، دارایی‌ها، ارث و غیره به وجود بیاید، بدون وجود یک شاهد و قرارداد چه کسی میتونه دعوا را فیصله دهد؟ در کشورهایی که عشق آزاد و ازدواج سفید رایجه، دعواهای بیپایانی در دادگاه‌ها در جریانه. زیرا قرارداد پنهانی که اخیراً بدان اشاره شد، در دادگاه‌ها کاملاً انکار می‌شوند. در حالی که اگر عقد ازدواج مطرح باشد، غالباً این دعواها با پادرمیانی جامعه پایان می‌یابد. این پادرمیانی برای حفاظت از کودکان و قربانیان چنین توافق‌های پنهانی است. اما وقتی دو نفر تصمیم می‌گیرند با هم زندگی کنند، چه می‌گویند؟ این موضوعی خصوصی است بین ما و ربطی به جامعه ندارد، ولی در آخر مجبورند متکی به کمک جامعه شوند. ازدواج تنها جایگزین مناسب برای چنان بی‌نظمی‌هایی است و در تمام کشورهای متمدن این اصل باید حفاظت و غالب آید. ازدواج تنها راه برای حفاظت از علایق والدین، کودکان، جامعه و نسل‌های آینده است. در رابطه با ازدواج، وقتی که جامعه کلیسا بخواهند فراتر از اختیارات خود عمل کنند، گاهی اوقات تضادهایی بین جامعه و کلیسا به وجود می آیند. این مسئله روشن است. قوانین ازدواج عموماً در حیطه قدرت جامعه است. اما از سوی دیگر، جامعه باید دارای چنین قوانین باشد که در خدمت خیریت عام باشه. یعنی که ایمان، صداقت و وفاداری باید در مقایسه با بیبند و بار زیستن حرمت نهاده شود. و در ضمن بدین معنی است که تعلیمات و قوانین کلیسای مسیح باید مجاز باشد نقش خود را در میان مسیحیان و همچنین به عنوان نمک جهان در جامعه ایفا نماید. اگر افرادی دیگری از سایر مذاهب و حتی بیدینان هم مجاز به اجرای مراسم خودشان می باشند، باید این حق را برای کلیسا قائل شد که مراسم خود را انجام دهد. این مورد کاملا با تعلیمات مربوط به دو نوع حکومت هماهنگ می باشد. قدرت‌های زمینی باید بدانند که به صلاح جامعه نیست که از برگزاری مراسم ازدواج در مذاهب گوناگون جلوگیری کنند. اما اگر ما می‌خواهیم که قدرت‌های مدنی کلیسا و تعلیمات کلیسا را در رابطه با ازدواج مراعات کنند، کلیسا نیز موظف به حفظ حرمت دیدگاه‌های دنیایی در رابطه با ازدواج است. چنین مراعاتی می تواند به دلایل کاملا مناسب صورت بگیرد. در بسیاری از جوامع از دیرباز ازدواج موردی بسیار پر اهمیت بوده است و امروز هم در بسیاری از کشورها و جوامع بر اهمیت ازدواج تاکید می شود. ویژگی هایی مانند عشق، مسئولیت، وفاداری و پاکدامنی در ازدواج مورد تأیید و تشویق قرار می گیرند و هر کجا که این سنت اجرا و پذیرفته شده باشد، کلیسا نیز آن را می پذیره و تأکید می کنه. اما در رابطه با دیدگاه های مربوط به ازدواج، حداقل 4 نکته مطرح می شود که لازم است کلیسا بزرگترین مشارکت خود را در آنها انجام دهد. نکته اول این که کلیسا فرق بین عاشق شدن و عشق واقعی را نشان دهد. نکته دوم، اهمیت عشق را در ازدواج نشان دهد. هرچند که عشق تنها اساس ازدواج است، عکس آن هم صادق است. ازدواج نباید تنها یک قرارداد اجتماعی باشه. ازدواج نباید وظیفه تحمیلی باشه و ازدواج نباید تنها برای ارضای تمایلات جنسی باشه. مهمتر از هر چیز دیگر، ازدواج باید اساس درک متقابل، عشق، مشارکت و خدمت در جهت منافع زن و شوهر و فرزندان در نهایت کلیت جامعه باشد. نکته سوم در رابطه با بقای ازدواج است. بر اساس بعضی از دیدگاه‌های دنیایی شرایط عوض می‌شوند، اما بر اساس تعالیم عیسی مسیح ازدواج قراردادی برای سراسر زندگی است. ازدواج بسیار مهمتر از یک قرارداد اجتماعی است. مرد و زن با هم زندگی می‌کنند تا یک تن شوند، یعنی پیکری متحد شوند که قابل تفکیک نباشد. متا باب 19 آیات 3-9. کسی که چنین اتحادی را نقض کند، امر مقدسی را نقض کرده. نکته 4 این است که در افسسیان باب 5 آیات 31-32 بیان شده. ارتباط بین شوهر و زنش شبیه ارتباط بین مسیح و عروسش کلیسا می باشد. در دنیای چنین شرید و ناآرام، نقش کلیسا در نکات مذکور می تواند از اهمیت فراوانی برای تمامی جوامع برخوردار باشد. اخبار وحشتناک از گسترش بیماری کشنده ایدز می تواند نیاز جهانی را به ازدواج سالم نشان دهد. این بیماری در اثر ویروسی است که قدرت دفاعی بدن را از بین می برد. این ویروس از طریق خون و ارتباط جنسی وارد بدن می شه. اینک مردم جهان به امید داروها و واکسنهایی هستند که اختراع شوند تا درمانی برای این بیماری مهلک پیدا شود. در اینجاست که کلیسا می توانه بگه که اینک ما تنها یک داروی واقعی در اختیار داریم و آن ارتباط سالم است. ارتباط سالم در ازدواج سالم است. 2. خانه، فرزندان و جوانان. همه والدین از هدایای بزرگی برخوردارند و نسبت به زندگی، ازدواج، خانه و فرزندان مسئول می باشند. اگر آنها وظیفه خود را به درستی انجام دهند، نقش بزرگی در جامعه بازی می کنند. تنها کافی نیست که بچه ها را تغذیه نمود، لباس پوشانید، پناه داد و حتی تعلیم داد. هرچند که این موارد بسیار مهمی هستند. مهمتر از همه اینها تربیت اخلاقی بچه هاست. یاد دادن احترام به دیگران، اطاعت از مافوق و مراعات اصول اخلاقی. اگر والدین انتظار داشته باشد که جامعه تمام این موارد به جای آنها انجام دهد، در اشتباه می باشند. خانه یک جامعه کوچکه که اولین گام ها باید از اونجا برداشته شود. تعلیم و تربیت در این حوزه کوچک بسیار مؤثره. والدین باید نمونه های خوبی برای فرزندان خودشون باشن. از اونجا که خانه جامعه‌ای در مقیاسی کوچکتر است، مکانیست که تمام قواعد رفتاری باید در اونجا آموخته شوند. دقت، مراقبت، همکاری، مشارکت، آمادگی برای کمک، آموزش چنین قواعد و رفتارهایی در غیاب خانه یا کوتاهی خانه به عهده جامعه است. نقش کلیسا در این میان برجسته تر از خانه و جامعه است. شاید دو سوال بسیار مهم در اینجا و در رابطه با آینده جوانان مطرح شود. یکی در رابطه با گزینش حرفه در آینده است، چون پول بسیار وسوسه انگیز است و جوانان ماجراجو و اکثراً به دنبال حرفه های پول ساز از این نظر ممکن است به دام باندهای خلافکاری بیفتند و درگیر خطر بزرگی شوند و حتی جان خود را ببازند. دیگری خطر عجز است که قبلاً بدان اشاره شد و همچنین خطر مواد افیونی. شرکت‌های بزرگی در این جهان مخصوصاً در کار فاسد نمودن جوانان فعال می‌باشند. مزد بالایی که می‌پردازند جوانان بسیاری را به سوی آنها جلب می‌کنند و در اثر فعالیت این کمپانی‌ها افراد بسیاری معتاد می‌شوند و وقتی کاملا وابسته به مواد شدن، این شرکت ها از آنها هم به عنوان مشتریان خود و هم به عنوان کارگزارانشان استفاده می کنن. این است علت رشد مداوم صنعت مواد مخدر. بیشتر جنایت ها در بسیاری از شهرهای بزرگ توسط چنین معتادانی صورت می گیرن. این افراد سرانجام در وضعیت فلاکتباری میمیرند. نه پلیس، نه مراجع قضایی، نه فعالان اجتماعی نمیتوانند این موزل بزرگ را درمان کنند. راه درمان این موزل ارائه اطلاعات درست توسط انواع مکاتب فکری و اولیای امور است. اما در کنار آنها، عالی ترین ابزار برای مقابله با اعتیاد، خانه ای امن و سالم است. این یک اخطار قوی و دعوتی است از والدین این نسل، با فرزندان خود، با پسران و دختران خود، چنان زندگی کنید که اعتماد آنها را به خود جلب کنید، هم با گفتار، و هم با کردار آنها را تعلیم دهید که هیچگاه دنبال این اعتیادها نروند. دوستان عزیز، بیایید با یکدیگر دعا کنیم. ای خداوند، ای پدر آسمانی، عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و شکوه از آن توست، زیرا هر آنچه در آسمان و زمین است متعلق به توست ای خداوند. پادشاهی از آن توست و تو بر همگان چون سر متعال هستی. دولت و حرمت از تو می آید و تو بر همگان حاکمی. قوت و توانایی در دست توست. عظیم ساختن و نیرو بخشیدن به همگان در دست توست. آمین. در نام مقدس عیسی مسیح به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.